نزدیک به 30 سال پیش، آن روزها پدرت هنوز پسر نوجوانی بود. خداوند او را بیامرزد. هیچ وقت نفهمیدم چرا زودتر از من رفت. آره، یک روز بازار بغداد آتش گرفت.
چرا پدر بزرگ؟
نمیدانم، بعضی میگفتند بین دو بازاری نزاعی بوده و یکی از آنها مغازه دیگری را آتش زده و آتش به مغازه های دیگر هم سرایت کرده. بعضی هم می گفتند اتفاقی بوده، مقصری در کار نبوده. به هر صورت بازار بغداد آتش گرفت. اون روزها هم من مغازه‌ای در بازار داشتم. صبح زود بود.
بیایید آقا، بیایید آقا.
چه دودی، چه دودی،
همه ی بازار سوخته.
آخه چرا هیچ کس به فکر خاموش کردن نیست؟
نمیبینی چه شعر عالی داره؟ نمیشود نزدیک شد.
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟ بدبخت شدی.
وای وای وای، چرا ایستادید؟ باید خاموشش کنیم. آب 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 کجا؟
این شعله ها را نمیبینی؟
با آب دردی دوا نمیشود.
بدبخت شده.
مغازه داری؟
دیگر چیزی نمانده، همه چیز سوخته.
مغازه کجای بازار بود؟
پنبه ها، پنبه ها، خدای من، خدای من، پنبه هایم سوخت.
آرام باش مرد، آرام باش، دیگران هم دارن. بیاهی کنار، تو کجا می روی؟ نگهش دارید.
بگذارید بروم، بگذارید بروم. سوخت، مغازم سوخت.
کجا می روی؟ کجا می روی وسط آتش؟
بگذار بروم، بگذار بروم. بگذار خودم هم بسوزم، بگذار خودم هم بسوزم.
دیگران بسرم.
تو چه می گویی؟ اگر خودت هم مغازه داشتی بقیه را دلداری نمی دادی.
من هم مغازه دارم جوان. من هم دارم.
من هم. شما را به خدا همینطور نایستید و نگاه کنید. اوب 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 کاری کنید.
تو که تنها پنبه فروش بازار نبودی، دیگران هم بودن. پنبه فروش، پارچه فروش، طلا فروش، کفش فروش. من فقط همین یک مغازه را داشتم. این دود پنبه های سوخته است. من دود پنبه را می شناسم. این بوی پنبه است. خدای من، بازار را دود پنبه ها برداشته. انگار فقط پنبه ها می سوزد.
کنار بیایید، ممکن است باد شعله ها را این طرف بیارد. کنار بیایید.
باعث این آتش سوزی چیست؟ چه می داند؟ چه کسی در بازار آتش روشن کرده؟ خودم او را می کشم. تو پیر مرد، تو آتش روشن کردی پیر مرد.
آرام باش پسرم، آرام باش. خود من هم مغازه دارم، خود من هم ضرر کردم. چطور میتوانم آتش روشن کرده باشم؟ بازار نیمه شب آتش گرفته و من الان آمده ام. میفهمم ناراحتی، اما حال دیگران هم مثل توست. ببین، ببین امروز خیلی ها به خاک سیاه نشستم، خیلی ها تنها مغازه خود را از دست دادن، اما این بیتابی و بیقراری فایده ندارد. باید به هم کمک کنیم که همه چیز از نو ساخته شود.
سوخت، همه چیز سوخت. خودم پیدایش میکنم، در بازار آتش روشن میکنن.
شاید تقصیر کسی نبوده.
چرا بوده. همینطور که آتش روشن نمیشود، هم به خود به خود آتش نمیگیرد. یا خود لوبیا همینطور بی دلیل آتش نمیگیرد. خودتو اینجا چه میکنی؟
من؟
بله خودتو. تو مغازه داری؟
نه من مغازه ندارم.
پس خودت بوده ای.
چی میگی؟
باید خسارت بده ای.
یعنی چه؟
آی بیایی ای. این مرد بازار را آتش زد، باید خسارت بده.
دیوانه شده ای، آرام باش مرد.
گریبان این بیچاره را رها کن.
برم کن.
این ره گذر است.
رها کنم؟ صبح به این زودی ره گذر است؟
با دیوانه ای؟ مغازت سوخ که سوخ.
سوخ که سوخ؟ تو خودت هم بوده ای. وای 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 وای، بیچاره شدم. تمام زندگیم سوخ، سرمایه‌ام سوخ.
شما هم حس کردید؟
چه حس کردید؟
چی؟
یک قطره باران افتاد روی صورتم.
من حس نکردم. معلوم نیست آسمان را دود پوشانده یا ابر.
دود و ابر با هم هم.
آری روی صورت من هم افتاد. باران
الان آتش را خاموش می کند.
باران گرفت. مرد برخیز، باران گرفته.
چه فرق می کند؟ پنبه ها سوختند. باران ببارد یا نبارد پنبه ها سوختند.
چه باران تندی شد.
رحمت خدا.
رحمت؟ وقتی همه ی بازار سوخته این رحمت چه فایده ای داره؟
آتش از ماست. اما باران از خدا.
اما مغازه من سوخت. مغازه من سوخت.
چه خبر شده؟
مغازه
برادر چی شده؟
آتش.
آتش در حال خاموش شدنه. میرویم مغازه ها رو ببینیم.
تو میدانی کدام قسمت بازار سوخته؟
کدام قسمت؟ همه جا. فقط یک جا سالم مانده.
کجا؟
راسته پنبه فروش ها، آن هم البته سوخته. فقط کوچه درویش سالم مانده.
چه گفتی؟ تو مطمئنی؟
خودم آنجا بودم.
خدایا شکر، مغازه من نسوخته. مغازه من سالم است. شنیدی؟
مغازه در کوچه درویش است.
آری مغازه من نسوخته. الحمدلله.
جوان گفتی الحمدلله؟
بازم میگویم الحمدلله. خدایا شکرم، مغازه من نسوخته.
اما مغازه دیگران که سوخته.
خب یعنی چه؟ سوخته که سوخته.
یعنی در چنین حالی میتوانی فقط به فکر خودت باشی؟ شکر این است که به فکر سوختگان باشی. تو گفتی الحمدلله. یک شهر بسوزد و تو شکر کنی که مغازه ات نسوخته؟ بسرم، من هم شادمانم که دکان تو سلامت مانده، اما تو عمری باید استغفار کنی تا خداوند این یک الحمدلله بی جای تو را ببخشد. شکر خدا خوب است، اما نه در مصیبت دیگران. پسندی که شهری بسوزد به نار اگر خود سرایت بود بر کنار؟
اون روز مغازه من نسوخت، اما سخن آن پیرمرد مرا آتش زد. او رفت و هیچ وقت دوباره او را ندیدم. اما از اون روز تا امروز یک سر استغفار کرده ام تا شاید خداوند اون یک الحمدلله بی جا و بی موقع مرا از من ببخش.
پدر بزرگ،
چیزی نیست پسرم، چیزی نیست، کمی آب برای من بیاور.
چشم پدر، شما راحت باشید.
استغفر،
پدر، پدر بزرگ، پدر بزرگ.
برادر مسلمانت را دوست بدار و برای او آنچه برای خود می‌خواهی بخواه و آنچه را بر خود نمی‌پسندی بر او مپسند. امام محمد باقر علیه السلام.
کمیت اسدی یکی از اصحاب و دوستان راستین امام باقر علیه السلام بود. او شاعری سرآمد بود و زبان گویایش در قالب نقض شعر در دفاع از خاندان پیامبر سخنان پرمغز می سرود. شعرش چنان کوبنده بود که پیوسته از طرف خلفای اموی تهدید به مرگ می شد.
بازگو کردن حقایق به ویژه دفاع از خاندان پیامبر در آن زمان چنان خطرناک بود که جز مردان مرد جرأت اقدام بدان را نداشتند و کمیت از قوی ترین چهره هایی است که در دوران حکومت اموی از مرگ نهراسید و تا آنجا که یارایش بود حق گفت و سیمای امویان را بر مردم آشکار ساخت.
کمیت در برخی از اشعار خیش امامان راستین را در برابر بنی امیه چنین معرفی می کند:
آن رهبران دادگر همچون بنی امیه نیستند که انسانها و حیوانها را یکی بدانند. آنان همچون عبدالملک و ولید و سلیمان و هشام نیستند که چون بر منبر نشستند سخنانی بگویند که خود هرگز عمل نمی کنند. امویان سخنان پیامبر را می گویند اما خود کارهای زمان جاهلیت را انجام می دهند.
کمیت شیفته امام باقر علیه السلام بود و در راه این مهر خیشتن را فراموش می کرد. روزی در برابر امام و در مدح او اشعار شیوایی را که سروده بود می خواند. امام به کعبه رو کرد و سه بار فرمود:
خدایا کمیت را رحمت کن. آنگاه به کمیت فرمود: 100,000 درهم از خاندانم برای تو جمع آوری کردم. کمیت گفت: به خدا سوگند هرگز سیم و زر نمی خواهم، فقط یکی از پیراهنهای خود را به من عطا فرمایی. و امام پیراهن خود را به او داد.
روزی دیگر در خدمت امام باقر نشسته بود. امام به دلتنگی از زمانه این شعر را خواند:
راد مردانی که مردم در پناهشان زندگی می کردند رفتند و جز حسودان یا بدگویان کسی باقی نمانده است.
کمیت فوراً پاسخ داد:
اما بر روی زمین یک تن از آن بزرگ مردان باقی است که هم او مراد جهانیان است و تو آن یک تن هستی.
درود و رحمت خدا بر او باد.
در جایگاه پیامبر نشسته اند سخنان او را بر زبان می آورند در حالی که کردارشان کردار کفار جاهلیت است.
هاری اما آن دادگران همچون بنی امیه نیست.
کمیت آرامتر، همه دارن نگاه می کنند.
به خدا سوگند اگر سخنانم را در می آفتند فریاد می کردند. هاری اما آن دادگران همچون بنی امیه نیستن. فریاد می کردم بیان که از خشم اینان بیم داشته باشم.
میبینی که سخت سرگرم تجارت پر رونق خیشند، پس بیهوده خدا در رنج نینداز. راستی مولای من امانتی را سپردند که بایست به یکی از خانه هایی که در انتهای بازار است برسانند و چون فرمودند که اون مرد بیمار بدحالی است، بد نیست که بیایی تا عیادتی هم کرده باشیم.
گفتی در انتهای بازار؟
بله در انتهای بازار. البته من تا به حال اونجا نرفتم. این مرد را هم نمیشناسم.
ولی من همانجا رفتم و همان مرد را خوب میشناسم.
مولای من در حق او سفارش بسیار کردند. گمان میکنم یکی از شیعیان خاص حضرت باشد.
برعکس، او یکی از دشمنان خاص حضرت است. تا به حال مردی اون چنین کینجو و ساده لوح ندیدم.
یعنی چه؟ پس برای چه امام اونقدر سفارش کردن؟ به گونه‌ای برای او نگران بودن که من یقین حاصل کردم این مردی که از دوستان است.
برای آنکه این امام فرزند همان پیامبری است که در پاسخ خاکستری که مرد یهودی بر سر و رویش ریخت از او در هنگام بیماریش با گرمی و مهربانی عیادت فرمود.
ولی گمان نمی کنم این مرد مانند اون مرد یهودی بر سر مهر بیاید. این جماعت را خوب می شناسد.
مرا معاف بدار محمد، به خانه می روم.
نه نه، حال که چنین است باید حتما بیایی.
فکر می کنی اگر او مرا با تو ببیند به خانه راه خواهد داد؟ من او پیش از این با هم مجادله سخت داشته ایم. بنگهی اگر او بداند که تو نیز از جانب امام برای یاریش آمده ای به یقین نخواهد پذیرفت.
پس برای همین امام فرمودند خود را معرفی نکنم و نگویم این کیسه زر از سوی چه کسی است.
برو برو و چنان کن که امام فرموده.
ولی در شگفتم، اصلا نمیتوانم باور کنم. نمیدانم که امام چگونه سفارش او را میکردند. چه جملات مهرآمیزی فرمودند. حتی توصیه کردند اگر حال او بسیار بد بود به دنبال طبیب برود.
دیشب ساعتی نزد حضرتشان بودم، آهی از دل برآوردند و این شعر را زمزمه کردند. آن راد مردانی که مردم در پناهشان میزیستند کجا رفتند؟ زیرا اینک جز حاسدان و بدگویان باقی نماندند. و من نیز در همان حال سرودم، اما اینک بر روی زمین یک تن از آن بزرگ مردان باقی است که همو مراد جهانیان است و تو ای محمد باقر آن یک تن هستی. خب مسلم، انشاءالله فردا تو را خواهم دید. رسیدیم، خانه این مرد همین است.
خدا نگهدار کمید.
خدا نگهدار و خدا کند به توانی آن چهره عبوس و سخنان سردش را تحمل کن.
مطمئن باش زیاد نمی‌نشینم.
برو، خدا نگهدار.
یکی از بندگان خدا، لطفاً باز کنید خواهر. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آمدم از حال همسرتان جویا شدم.
شما که هستید؟
گفتم که یکی از بندگان خدا.
عجیب است، شب پیش هم کس دیگری آمد و همین را گفت. بفرمایید.
ممنونم خواهر.
در این زمانه که نیکوکاران کمیابتر از کبریت احمرند، غریب است دو تن از آنان در خانه ما را بزنند، آن هم از شب پیش تا کنون.
خداوند بندگانش را فراموش نمی کند.
چه بود زن؟
یک حبیب خدا.
سلام علیکم.
این حبیب خدا چه نام دارد؟
حالتون چطور است برادر؟ اگر بهتر نشدید اجازه بدهید طبیب بیاورم.
زن، این غریبا را چرا به خانه را میدهی؟
هرچه باشد بهتر از آن رفیقان دقل تو اند، لااقل در سیمایشان نور خداست. بنشین برادر.
ممنونم.
شب گذشته آن مرد برای من یک انبان گندم آورد.
چه خوب شد که به یادم آمد، این را هم بگیرید.
این چیست؟
چند سکه زر است.
خداوندا ممنونم برادر.
با آنها دست نزن. تا این مرد نگوید کیست قبول نمی کنم.
یعنی اگر بدانی قبول می کنی؟
تو دیگر خاموش باش.
آرام باشید برادر، ممکن است حالتان بدتر شود.
می گویم بگو کیستی؟
اگر کمی عقلت را به کار بیاندازی در خواهی یافت در این زمانه تنها کسی که می تواند همچون پیامبران نیکی کند کیست؟ برادر، من می دانم شما و آن مردی را که دیشب آمد چه کسی فرستاده است.
محمد باقر؟
بله برادر، مرا امام محمد باقر فرستاده. این کیسه زر هم هدیه اوست.
هدیهش را بینداز جلوی سگال.
خدا تو را بکشد مرد. اما خدا زبانت را لال کند.
اما بزرگواران هدیه را رد نمی کنند.
از این خانه برو بیرون و این کیسه پلید را با خود ببر. آن انبان گندم را هم همینطور. برو بیرون.
خدا مرا مرگ بدهد که بهتر از زندگانی در کنار توست.
آرام باشید. مرا ببخشید که باعث ناراحتی و خشم شما شدم.
من هم میخواهم به حضور امام برسم تا تکلیفم را با این مرد روشن کند.
نه خواهر، نه. همسر شما بیمار است و نیاز مراقبت دارد. مطمئن باشید امام راضی نمیشوند او را تنها بگذارید. هر وقت کاری داشتید من در سرای امام هستم.
باز کنید، برای خدا باز کنید.
این وقتی صبح چه کسی است که این گونه هراس می‌دهد؟
باز کنید. اینجا خانه امام است.
سلام خواهر، چی شده؟
همسرم دارد میمیرد، یعنی شاید تا به الان هم مرده باشد.
شما بفرمایید من بروم طبیب بیاورم.
نه دیگر دیر شده، من آمدم از امام بخواهم بر سر جنازه او نماز بگذارند. هرچند او با بغض خاندان پیامبر میمیرد، ولی شاید اگر امام چنین کنند خداوند بر او ببخشاید.
شما بروید خواهر، من و امام بعد از ادای نماز خود را خواهیم رساند.
خدا خیرتان دهد. سوگند به خداوند ای محمد باقر که تو حجت او بر مردمان.
شربت امام شفا بخش است، همسرتان به زودی بهبودیش را باز خواهد یافت.
اگر این مرد به حقانیت امام ایمان نیاورد دیگر با او زندگی نخواهم کرد. نگاه کن با چه محبتی آن شربت را در دهان او می‌ریزند.
مطمئن باشید خواهر، دستان پر مهر امام قلب این مرد را نیز شفا خواهد.
در سده اول هجری صنعت کاغذ در انحصار رومیان بود و مسیحیان مصر نیز که کاغذ می ساختند به روش رومیان نشان اب و ابن و روح بر آن می زدند. عبدالملک اموی مرد زیرکی بود، کاغذی از این گونه را دید و در آن دقیق شد و فرمان داد آن را برای او به عربی ترجمه کنند و چون معنای آن را دریافت خشمگین شد که چرا در مصر که کشوری است اسلامی باید مصنوعات چنین نشانی داشته باشند. بیدرنگ به فرماندار مصر نوشت که از آن پس بر کاغذها شعار توحید را بنویسند و نیز به فرمانداران سایر ایالات اسلامی نیز فرمان داد کاغذهایی را که نشان مشتکانه رومیان را دارد از بین ببرند و از کاغذهای جدید استفاده کنند. کاغذهای جدید با نشان توحید رواج یافت و به شهرهای روم نیز رسید. خبر به قیصر روم رسید و او سراسیمه و خشمگین در نامه‌ای به عبدالملک نوشت صنعت کاغذ همواره با نشان رومی بوده. اگر کار تو در تغییر آن درست است، پس خلفای گذشته خطاکار بودند و اگر آنان در این باره درست رفتند، پس تو در خطا هستی. من همراه این نامه برای تو هدیه‌ای لایق فرستادم و دوست دارم که اجناس نشاندار را به حال سابق برگردانی. پاسخ مثبت تو موجب سپاسگزاری ما خواهد بود. عبدالملک هدیه را نپذیرفت و به قاصد قیصر گفت این نامه پاسخی ندارد. قیصر روم بار دیگر پیکی روانه دربار عبدالملک کرد و هدیه‌ای دو برابر دفعه پیش برای او گسیل کرد و نوشت گمان می کنم چون هدیه را ناچیز دانستی نپذیرفتی. اینک مقدار آن را دو برابر کردم و مایلم هدیه را همراه با خواسته قبلی من بپذیری. عبدالملک باز هدیه را رد کرد و نامه را بی جواب گذاشت. قیصر روم خشمگین و عصبانی برای سومین بار پیکی با نامه‌ای تهدیدآمیز به دربار عبدالملک فرستاد که در آن نوشته بود دو بار هدیه مرا رد کردی و خواسته مرا برنیاوردی. برای سومین بار هدیه را دو برابر کردم. سوگند می‌خورم که اگر اجناس نشاندار را به حال پیش برنگردانی فرمان می‌دهم تا زر و سیم را با دشنام به پیامبر اسلام سکه بزنند و تو می‌دانی که ضرب سکه ویژه ما رومیان است. سکه ها را در تمام بلاد اسلامی منتشر خواهم ساخت و آنگاه که تو سکه ها را با دشنام بر پیامبرتان ببینی عرق شرم بر پیشانیت خواهد نشست. پس همان بهتر که هدیه مرا بپذیری و خواسته ما را برآوری تا روابط دوستانه ایمان چون گذشته پا بر جا بماند. عبدالملک در پاسخ ناتوان ماند. با اطرافیانش به مشورت پرداخت ولی هیچ کس نتوانست چاره‌ای بیندیشد. یکی از حاضران گفت باید از ابو جعفر محمد باقر چاره این مشکل را بجویی. عبدالملک گفتار او را تصدیق کرد و به فرماندار مدینه نوشت امام باقر علیه السلام را با احترام به شام بفرستد و از سوی فرستاده قیصر را در شام نگاه داشت تا امام به شام آمد و داستان را به او عرض کرد. امام فرمود تهدید قیصر در مورد پیامبر که درود خدا بر او باد عملی نخواهد شد و خداوند این کار را بر او ممکن نخواهد ساخت و راه چاره نیز آسان است. هم‌اکنون صنعتگران را گرد آورد تا به ضرب سکه بپردازند و بر یک رو سوره توحید و بر روی دیگر نام پیامبر را نقش کنند و بدین ترتیب از مسکوکات رومی بی نیاز می شویم. و توضیحاتی نیز در مورد وزن سکه ها فرمود و نیز فرمود نام شهری که در آن سکه می زنند و تاریخ سال ضرب را هم بر سکه ها درج کنند. عبدالملک دستور امام را عملی ساخت و به همه شهرهای اسلامی نوشت که معاملات باید با سکه های جدید انجام شود و همه سکه های رومی را تحویل داده و سکه اسلامی دریافت کنند. آنگاه فرستاده قیصر را از آنچه انجام شده بود آگاه ساخت و بازگرداند. قیصر از ماجرا آگاه شد. درباریان از او خواستند تا تهدید خود را عملی سازد. قیصر در پاسخ گفت این کار بیهوده است. در شهرهای اسلامی دیگر با پول رومی معامله نمی کنند.